بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین اللهم کن ولی یکن حجت ابن نصر صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه علی ان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا و حقا و حسنه و ارزق توبا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله جلسه همون مورد عنایت حضرت مهدی سلام الله علیه باشه. به ساحت نورانی امام عزیز و شهدای انقلاب و دفاع مقدس و مدافعان حرم تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. منشور روحانیت به نظر بنده یک متن سهل و ممتنع. از طرفی آدم وقتی میخونه احساس میکنه یه متن ادبی است که انگار از سر یک انسان دردمندی پا شده و انشا شده و ادبیات جذاب و مترائی داره و خب انسانو میکشه. اما وقتی دقیق میشه تو بعض از فرازها که در حدیه پاراگراف یا تک جمله هایی هست میبینه توضیح و تفصیل اون اگر مجال باشه واقعا درس های پیچیده ای از فقه، از فلسفه فقه و فقه حکومتی و امثال اینها رو داره. من تقریبا نمای کلیه به اصطلاح منشور روحانیت رو که میشه به اصطلاح قاشها و بخشهای مختلفیش کرد به دو بخش تقریبا تقسیم میکنم. یعنی تقریبا اگر وسط این جزوهی که دست من هست تقریبا وسط، نیمه اول بیشتر ناظر به مسائل حوزه قیام و مرحله نهضت و نیمه دوم بیشتر مربوط به حوزه اداره و حکومت. این وقتی که دو بخشش دوره از این ورم اگر یه بخش دیگه ای بکنیم توی همین دو دوره و به خصوص در دوره دوم از دو طیف داره گلمندی ارائه میکنه امام، یکی متحجرین و یکی هم متجددین، که متحجرین سهمش بیشتره در منشور روحانیت چون خطاب به حوزه ها نوشته شده و لانه متحجرین بیشتر اینجاست. اگر به دانشگاهیان یا به حکومتداران و کارگزاران و حکومت می نوشت شاید مثلا چیزی از جنس پیام قطعنامه می شد که خب یه جوری مثلا اون بچش غالب تره. و این خلاصه دوتا دیگری مهم انقلاب اسلامیه. یعنی بدون شناخت این دوتا دیگری و به خصوص عرصه ی عرض میکنم متحجرین تقریبا انقلاب اسلامی تعویل میره. یعنی اگر یاران انقلاب اسلامی دیگری های او را خوب نشناسن مطمئن نباشن که آنچه که میگوین انقلاب اسلامی است، به احتمال قوی دوچار دیگری شده. میخوام یه نکاتی بگم این جلسه، شاید جلسه بعد که فردا هست بیشتر اون بحث های نظری خاص که دوست دارم تر بشه تر بکنم، اما این نمای کلی خیلی مهم. یه وجه شباهتی به اصطلاح چیز داره، چون خب سالهای آخر به اصطلاح امام این انشا شده، یه وجه مشترکی با مسئله نبی مکرم داره که سوالی است که شهید مطهری در مسئله نفاق میپرسه از امت اسلامی. سوال شهید مطهری میشه یه جوری بازیابیش بکنی و این سوال رو از پیروان امام عزیز هم دقیقا بپرسی. همون سوال، او سوال چیه؟ شهید مطهری در کتاب مسئله نفاق اینو پرسی. سوالش اینه که قرآن پر است از تحذیرهایی که داره میده به منافقین، به رسول الله و به امت هی از منافقین هم تحذیر میده. یعنی یکی با مؤمنان حرف میزنه، یکی با کفار و مشرکان و حالا اهل کتابش یا مشرکان بدون کتابش، این وسط یک مفهوم دیگری هم داره به نام منافقین که در جامعه اسلامی هستن اما واقعیتشون کفر، ظاهرشون اسلام. سوال شهید مطهری اینه چه اتفاقی افتاد که بعد از پیامبر یک بار منافقین تمام شد؟ مشکل پیغمبر بود؟ یعنی دلیل بودن نفاق در این جامعه نفس نفیس پیامبر بود که تا پیامبر بود نفاق بود، اما به محضی که پیامبر تمام شد دیگه نفاق نیست، چون یه قسمت بزرگی از امت دیگه تقریبا از نفاق حرف نزد. توجه میکنید که شما میخواد بگه اون جریان نفاق آخرش بعدش استمرار داشته دیگه، نمیتونید شما کل صحابه رو مؤمن، کل مثلا اصحاب و یاران رو. حالا من سوالم کار به اون بحثه ندارم، سوالم اینه تا امام هست اونم ماهای آخر امام، تهجر به این ادبیات قوی توی ادبیات امام حضور داره. به نظرتون مشکل تهجر امامه؟ یعنی به معنی که امام از پیش ما بره دیگه مثلا تهجر ریشه‌کن میشه، یا نه هستش اما بعضا نمیخوایم ازش حرف بزنیم و اینجاست که از یه حرفهای شعارگونه باید دست برداریم. و البته اولش و وسط و آخرش هم اصرار دارم که بی خودم به کسی برچسب نزنیم، این کلمه متحجر رو یه هشتگی نکنیم به هر کسی و به هر جریانی و به هر کسی که نپسندیدیم اونو نسبت بدیم، نه هرگز این کار رو نکنیم. اما اینو توجه بکنیم که تهجر دیگری انقلاب اسلامی است، یه شاخصه هایی داره که دقیقا همون جایی است که باید تو منشور روحانیت درش بیاریم اگه با دقت بخونیم، و الا شعار زده باش برخورد میکنیم. مثلا یه جمله گفته ولایتی ها، یه جایی گفته حجتیه ها، همین دیگه، فقط حجتیه ها میشن مصداق تهجر. امروز هم احتمالاً یه شورایی مثلا نانوشته و نامرئی تشکیل میشه، هر بار یه کسی رو جزء متهجرین میکنه، حالا جریان شیرازی، جریان فلان، حالا شاید مثلا به لحاظ تفکری هم اونا به تهجر نخورن، یه جایشون بخوره یه جایشون نخوره. نه، اون شاخصه ها رو اگه خوب بشناسیم میبینیم که وسعت اون چیزی که امام میگه بیشتر از یک گروه خاص یا یه آدم خاصه، اون رو باید بشناسیم. خب من یه سوال اساسی تر بکنم برای این جلسه. پس این چیزی که تا الان مهمه اینه که اولا این جزوه، یعنی این بیانیه، این نوشته امام دولنگه است، دو نیمه است، یه نیمش عمدتاً مربوط به دوره نهضت و قیامه، یک نیمش مربوط به دوره اداره و حکومت. در هر دوتای اینها از جریان تهجر و در دومی از جریان تجدد گلمنده که دوتا دیگری انقلاب اسلامی هستن و خوب باید شناخته بشن و علی‌القاعده هنوز هستن، چون تا سالهای آخر، تا ماهای آخر امام با این ادبیات پررنگ بودن که حالا من بعضی نمونه‌هایی که میگم امام از خیلی وقت قبلش شروع کرده با اینها. خیلی خوبه جوانای عزیز واقعا سیر تطور حرکت امام رو ببینن که امام بزرگوار بعضی از چیزهایی که آخر گفت همون چیزهایی بود که اول گفته، بعضیش هنوز در دوره رضاخان هستن، بعضیش در اول دوره پهلوی قبل کودتاست، بعضی بعد کودتاست و بعضی دیگه دوره نهضت که مثلا فرض بکنید میشناسیم. و اینها اون سوال و پیش در آمده اصلی اینه که طرح امام چیه که متحجرین و متجددین مقابل اون هستن؟ اینو باید بفهمیم که حالا عمدش را جلسه بعد بیرون بیاد. چه طرح امام، چه سودایی در تو سرش هست؟ طرح امام و اون فرایندی که برای تحقق اسلام داره چیه که تهجر مقابلش قرار میگیره یا تجدد میخواد اون رو منحلش کنه و به جای دیگه بره؟ صرف تکفیر کردنه، چون خواه مثلا یک کسایی زیر این تکفیره، تکفیر منصور حلاج و نمیدونم قاضی سعید و کیو 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 میارن که میگن خب حالا مثلا همیشه یک نوع اندیشانی توی عرصه های دینی تکفیر شدن. نه، تکفیر امام و حکم به نجاست کردن کوزه ای که او توش آب خورد و امثال اینا از او سن خواست یا نه خیلی ماجرا عمیق‌تر از یه حرف هاست که خوب پیدا بشه این سطح این تهجره تا کجاست، فرقش با احتیاط ها کجاست. چون توی همین منشور الان میخونیم فرازهایشو که یه جاهایی در واقع فقها رو تمجید میکنه که اگر مثلا مقابل آثار تمدن جدید ایستادن یه اثر احتیاطشون بود، این اثر این بود که نسبت به جریان استعمار بدبین بودن، مظاهر نور رو احتیاط میکردن که نکنه عامل نفوذ استعمار باشه. ما همینا رو می‌خواستیم بگیم تهجر، که فرق این موضع‌گیری‌ها با آن چیزی که امام بهش حمله میکنه چیه؟ خیلی جا شکلشون شبیه همه ها، چطور اونجا احتیاط، اونم احتیاطی از این سنخه که استعمار نفوذ نکنه، اما یه جای دیگه دقیقا این کار تهجره. توجه میکنید اینها، این ضابطه ها مثلا خوب معلوم میشه و که تنزیلش خلاصه ندیم به این مسئله. اگه اجمال بخوام بگم یه چیزی رو وارد پاسخ بشیم و یه دسته متنها رو میخوام بخونیم با هم، امام یک، امام دنبال اقامه دینه. این جزء قطعیات سیره امامه که صرفا دین پژوه نیست، چه رسه به این که فقه پژوه باشد. یعنی در همه ابعاد دین که کاوش نظری داره و پژوهش میکنه، تقریبا همه علوم اسلامی رو مسلطه و توش یافته هایی داره، کتاب هایی داره، از مجموع همه اینها اقامه و تحقق دین رو میخواد. یک. دو، تحقق دین در دنیای پیچیده کنونی یه لوازمی داره، یه مکانیزمی میخواد که بعدا ازش حرف میزنیم. این جلسه هم شاید یه اشاره اجمالی بکنم که مثلا نظریه ولایت فقیهشون برای اجراء دین توی عرصه پیچیده کنونی است و خیلی پیچیده تر از این مسئله ساده است که آقا ولایت فقیه یعنی اجرای رساله های عملیه. نه، امام اینو نمیگه. این حالا بریم جلوتر توضیح میدیم که یه مکانیزمی رو داره تعریف میکنه که دین تو دنیای جدید و پیچیده کنونی بماند، نه بماند در اذهان تو پستوها، محقق شود و به اصطلاح اقامه شود. خب اگر کسی، سومین نکتهش، اگر کسی طرح امام رو نفهمید و بهش ملتزم نشد، تو سطوح متعددی تهجر اتفاق میفته. من یه خورده میخوام روک بگم، خیلی از کسانی که فکر میکنن تو مکتب امامن متهجرین جریان امامن، اما تو لایه های یه خورده مثلا کم رنگش. حالا عرض کردم حواسمو به برچسب باشه که هر کسی رو هی برچسب و متهجر نزنیم، ولی به این آسونی هم نیست که همه اونهایی که امام میگن، حتی اونهایی که امام میگن و تو سینه دیگران رفتن به اسم امام، خودشون در پذیرش لوازم مکانیزم تحقق دین در نظریه امام دوچار چی هن؟ دوچار تحجر هن. توی سطوحیش واقعا دوچار تحجر هن و این باید بازشناسی بشه. خوب ممکنه کسی بگه آقا اگه مجتهدی پیدا میشه که تو فکر اقامه دین نباشه، امام سوغات آورده که تو فکر اقامه دینه، و همه مجتهدین دین رو میگن که اقامه پیدا کنه دیگه، اصلا فقه ناظر به تحقق، فقه همیشه ناظر به عمله، عمل مکلفان رو داره جواب میده. پس هر جایی فقه هست پای عمل در بینه، پای تحقق در بینه، امام دنبال اقامه و تحقق دینه، این چه فرقی میکنه با بقیه مراجع، با بقیه مجتهدان که همشون دنبال همین بودن؟ من یه جواب اجمالی بدم، بقیهشو بذارم تو لابلای بس بیشتر در بیا. فرق بین اقامه ای که امام میگه، تحققی که امام میگه، با تحقق اقامه ای که دیگران میگن، واقعا فرق زمین و آسمان. دیگران که میگن، ببینید عزیزان یه مسئله اخلاقی رو تو پرانتز توجه بدم، حرف از افضل و مفزور زدن نه از مصادیق غیبت نه از مصادیق بهتان، هیچ یک از مصادیق چیز به اصطلاح حساب نمیاد. و اگر من حتی اسم آوردم از یه مرجع تقلیدی در مقایسه با امام، خدای نکرده بنای رفض اون و به اصطلاح دیگه اصلا او در مقایسه با امام میگم اینجور نیست، نه اینکه او خودش شاید ستاره از ستاره های عالم فقاهت و چی باشه. ببینید عمده مراجع زمان امام که تازه تو سطح حتی مسائل اجتماعی هم ورود میکنن، منظورشون از اقامه دین اینه که رساله های عملیه رو ببرن اجرا کنن. آیت الله عظمای سید محمد رضای گلپایگانی که از بهترین مراجع قمه و نزدیکترین ها به امام عزیزه، خیلی از وفاداران به مکتب امامه، ایشون تقریبا همینقدر میگه که این تو سالهایی که زنده بودن توی مسئله حکومت هم همینه. تو بعضی از جاهایی که بعدن حضرت آیت الله صافی گلپایگانی دیگه مثلا نتونست همراهی بکنه با نظریه امام، خب اونها نظرشون بود که همین رساله های عملیه رو اجرا بکنید این دینه. امام مطلقا اینو نمیگه. امام مطلقا، میخوام اینجا بس روی خورده تیزش بکنم تا شما هم سوال کنید و منو ول نکنید تا اینو روشن کنم، مجتهد و فقیه نزد امام مجری احکام و رساله ها نیست. رساله ها بعد از ولایت هست نه قبل از ولایت. این فرق مهمه. امام دیگران میگن رساله ای هست، یه مدیر اجرا میخواد، اون مدیر اجرای اسمش فقیه، اسمش فقیه حاکمه، فقیه حاکم باید این رساله های بسته شده تمام شده رو اجرا کنه. اگه دین رو دوست دارید، دنبال تحقق دین هستید، نظریه ای که از امام دارم حرف میزنم ازش که یک کلمه میگیم نظریه ولایت فقیه و متاسفانه از اون مشهورهای بسیار غریب و ناشناخته هم که امام دقیقا تو ولایت فقیه چی میگه. یکی از حرفای عجیبش همینه که ولایت فقیه رساله ساز است نه مجری رساله است، یعنی رساله پس از ولایت پیدا میشود نه قبل ولایت. تا تمام مکانیزم ولایت فقیه اعمال نشود اصلا دین الله معلوم نمیشود، دین الله معلوم نمیشود تا تحققش بدیم. توجه میکنید؟ این خیلی فرقه ها. ببینید یه رساله ای نوشته شده، یه مدیر اجرایی میخواد آقای فقیه تو مدیر اجرایی شی، برو اجراش کن، تا این که بگیم اصلا فرایند ولایت یافتن احکام الله و اون رساله است که الان باید اجرا بشه. این فرق امام با دیگرانه و دقیقا تو همینجا هم دعواها شکل میگیره. وقتی که امام میگه که مثلا من یه مثال تیزشو بزنم، حضرت آیت الله صافی بعدن بهش نامه مینویسه که آقا اینجوری که شما میگید نهادهای اصلیه اسلام همه منحل میشوند. نهادهای اصلیه منظورش اجاره است، منظورش بیعه. امام میگه چنین نمیشود، اگر بشود هم اشکالی نداره. من فکر میکردم فقیه آمده که همین نهادها رو اجرا بکنه. نه دین شناسی امام تو مرحله تحقق که میرسه که گره میخوره به منظری ولایت فقیه، اصلا پس از اعمال ولایتی که با حالا مکانیزمش من هیچی تقریبا ازش نگفتم مبادیش کجا هستن تا اینجا میرسه، از اونجا تازه میشه حکم الله چیه. نه حکم الله همه چیش معلومه، فقط تو رو اجراش کن. تو کتاب البیعشون که درسای ولایت فقیهشون رو تصریح میکنن که اصلا ولایت معنای اجرای احکام نیست. یه کلمه دیگه ای بگم، امام در ولایت فقیه ولایت بر احکام را قائل است، نه ولایت در احکام، و ولایت بر احکام رو فقط خودش قائل است، دیگه کسی قائل نیست که بر احکام ولایت داشته باشه. یعنی بتواند موقتا تشریع بکند، موقتا یه حکم اللهی رو فرض بکنید تعطیل بکند. توجه میکنید؟ همچی چیزی دقیقا دعوا هم همینجا سر امام میاد. الا آقا به نظرتون آدمی پیدا میشه، متدینی پیدا میشه، یه رساله ای که عمدش جز اجماعات و مشهورات و حرف مثلا چیزش به یه احوت و یه احتیاط واجب و مستحبه، یه آدم با خدای آمده اینو اجرا بکنه، همه بریزن سرش دعوا بکنن، همه حسودن، همه مقام طلبن. نه واقعا دعوا خیلی پیچیده تر از حرفاست، خیلی پیچیده تر از حرفاست. و به خاطر همین میگم دیگری هاش اگه معلوم نشن ما هم فکر میکنیم داریم میگیم امام، ولی همون دیگری ها رو داریم میگیم، همون دیگری ها که حالا بعضیش دیگری کم رنگن توی مقام دشمنی با امام نیستن، بعضیش هم نه سفت و سخت در مقام دشمنی هم. خب پس امام دنبال اقامه است، اقامه در دنیای پیچیده و کنونی لوازمی دارد. تفاوت امام با بقیه مراجع در اقامه و تحقق همین حرفی است که زدم، مکانیزم پیچیده به نام ولایت فقیه. امام از اینجاست که فقه را تئوری اداره انسان از گهواره تا گور می‌داند، اینو اینجا فرموده. خب الان این 3 اسفند 67 شما برید نگاه بکنید ببینید این حرف رو همینجا فقط زده. ببینید مثلا سال 1329 که کتاب که رساله اجتهاد و تقلیدش رو نوشته اونجا هم همین حرف زده، اونجا هم همین حرف زده. این حرف ها اینجور نیست که آمد حکومت تشکیل شد داد دید اینجوره حرفاش عوض شد، نه اتفاقا اگه خوب امام پژوهی بکنیم این حرف ها جز قدیمی ترین حرف های امامه که تعریفش از فقه، تعریفش از مثل این ها. خب پس بذارید ما الان سر 200 درگیری بریم که مقدممون زیاد شد. یه سطحش سطح قیامه، میخواد دستگاه سلطنت پهلوی رو براندازه. این سطح که حالا از آقایشان نصیحتت میکنم شروع میشه تا جایی که دیگه من جواب این خونها رو میدم، تکلیف ما را سید الشهدا معلوم کرده است. این قیامه. یه سطح دیگه هم سطح چیه؟ اداره است، سطح حکومته. برای قیام یک الهیاتی هست و یک فقهی هست، برای حکومت هم یک الهیاتی هست و یک فقهی هست. حالا من توی قیام هر دوتا رو میگم، تو حکومت دیگه خیلی زیاد میشه فقط به فقهش و همون دستگاه تحلیلی فقاهتی امام میخوایم بپردازیم. امام توی مسئله قیام وقتی میخواد قیام بکنه یه الهیاتی داره. خواهش میکنم این اسناد رو اگر رجوع بکنید خیلی جالبه و یه دفاع حسابی هست بعضی محققان و
دوستان و سروران عزیزی تو این زمینه بیانات خوبی هم کردن. حاج آقای اسدپور یه ارائه های خیلی جالبی داره که میتونید ببینید، تحت عنوان نو اصیل مثلا، خیلی بیانات جالبی است که همینطور تاریخ من یکی یکی اینها رو شمرده و گفته. امانت داری بکنیم، اینجا واقعا ایشونو ستایش میکنم، با دقت خوبی اینا رو جمع کرد. اولین تعرض سیاسی امام تو دوره رضاخان، یه تعلیقه ای داره بر به اصطلاح رساله فواید رضویه قاضی سعید قمی سال 1308، سال 1308، یعنی هنوز یه طلبه جوانی است. رضاخان هم الان تو دوره چیز خودشه، اقتدار خودشه. رساله عرفانی است، حالا شرعی حدیثی است که توش بیانات معرفتی توحیدی هست. امام اونجا تو آخرش، تو خاتمش، وقتی میخواد بگه که من این رساله رو نوشتم و چی، خیلی گلمنده از زمانه خودش و امثال اینها. و از جمله این که مثلا فرض بکنید یکی اگلایهاش اینه که کسانی در منصب وصایت نشستن که اهلیتش رو ندارن، ارازل و اوباش و اینها، چون فوق العاده ادبیاتش درباره رضاخان ادبیات تیز و تندی است، مثلا یک مازندرانی بی سواد یه فلان که الان اون بیانیه رو میخونم، اینا رو هی میگه. توی این 1300 مثلا 8 هم توی این رساله اولین تعرضاش میکنه. ببینید توی الهیات عرفانی خودش وقتی میرسه اینجا که ما الان دیگه زمانه است که کسی دل و دماغ یه عرفا رو نداره، این بیرون نقش شده و یه تعدادی اصلا دارن از این لباسه میکنن میرن و مثل این حرفا رو داره میزنه، یکیش هم این نکته هست که بعدن از همین نکته و روایات ذیلش توی بحث‌های ولایت فقیهش استفاده کرده که این منصب فقط مال رسول الله و نواب او اوصیا او هست، لکن الان اسیر مثلا اراذل و فلان و اینها شده که خطوری رضاخان. کار بعدیش که نوعا توی ادبیات جبهه انقلاب و مثلا دوستداران انقلاب معمولا این مبدا گرفته میشه، در حالی که به نظرم یه خورده باید برگردیم عقب‌تر، همون 1308 رو شروع ماجرا بشماریم. این دفتر یادبود آقای وزیری که وقتی میخواد امضاش بکنه سال 1323، آقای وزیری یه آدم مثلا فرض کنید عالم دوستی است که یه دفتری داره و وقتی قم میاد و امثال این حالا کتابخونه ای داره، کارهایی میکنه، میده به اصطلاح علما براش چیزهایی نوشتن، یه دفتری است پر از نوشته ها و مواعظ علما. بعد این دفتر خودش الان یه گنجینه شده دیگه که مثلا عالمان رو گذاشته هر کدوم برش یه حرفی زدن یه موعظه‌ای نوشتن. بعد امام به امام هم میده، امام میبره خونه میده و مینویسه 1323. من دلم میخواد این متن رو ببینید، خیلی متن جالبی است. عرصه عرصه قیامه، تو این متن خصوصیت متنه که معروف به بیانیه قیام لله، حالا بیانیه جداگونه نبوده، توی رساله توی کتاب این آقا نوشته و میدونسته که توی این دفتره وقتی مینویسه توی دفتری، چون این دفتری هی دست به دست میچرخه بین علما، علالقاده هر کسی این قبلی ها رو میخونه و به نسبت اونا نیست، مال امام هم خونده میشه. از یه رسانه اینجوری میخواد استفاده کنه، حرف بزنه با علما. معروف به بیانیه قیام لله و تو بیانیه قیام لله از یه الهیات، از یه نگاه عرفانی شروع میکند، اما تجویز قیام میکند، توصیه به قیام میکند. توجه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله تعالی انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، از همینجا هم معروف شده به قیام لله. خدای متعال فقط یک موزه، آیه رو که مستحضرید، این آیه جز پرتکرارترین آیات در جملات امامه، در درسهای امامه، تو عرفان و اخلاق ازش استفاده میکنه، تو حماسه و نهضت و اینها هم ازش استفاده میکنه. فرماید خدای تعالی در این کلام شریف از سرمنزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده و بهترین موعظه هایی است که خدای عالم از میانه تمام مباعث انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرموده. این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلد رسانده و از جلوه های و گوناگون عالم طبیعت رهانده. خیلاسا در عالم یقین زن، ندای لا احب الافلین زن. قیام لله است که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد. نگاه کنید چطوری وجه عرفانی را با حماسه و به اصطلاح کارهای حماسی انبیا، نه فقط فخلع نعلی کشوس فسائق موسا مثلا سائقا خر موسا سائقا و امثال اینها، تو جاهای مواجه با فرعونش درگیرش میکنه، تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام سعق و سحف که همون مقامات عرفانی هم کشان. قیام برای خداست که خاتم النبیین صلی الله علیه و آله را یک تنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بت‌ها را از خانه خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قاب و قوسین او ادنا رسان. خودخواهی و ترک قیام برای این انبیا، حالا ما چیکار کردیم؟ خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را از این روزگار، ما را به این روزگار سیاه رسانده است. این سال 1323 هنوز دوره کیه؟ بعد از به اصطلاح چیز دیگه تقریبا دیگه شروع دوره های مثلا اختناق پهلوی سیاه رسانده است و همه جانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران آورده. قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در امت اسلامی خفه کرده. قیام برای نفس است که بیش از 10 میلیون جمعیت شیعه را طوری از هم متفرق و جدا کرده و تومه مشتی شهوت پرست پشت میز نشین شدند. قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بی سواد را که منظورش رضاخانه بر یک گروه چند میلیونی چیره میکند که هر سو نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند. قیام برای نفع شخصی است که الان هم چند نفر کودک خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده. قیام برای نفس اماره است که مدارس علم و دانش را گلومندیاش از حوزه را تسلیم مشتی کودک ساده کرده و مراکز علم و قرآن را مرکز فحشا کرده. قیام برای خود است که موقوفات و مدارس و محل محافل دینی را به رایگان تسلیم مشتی هرزگرد بیشرف کرده و نفس از هیچ کس در نمی آید. قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف و مسلمان برداشت و الان هم این امر خلاف دین و قانون در مملکت جاری است و کسی بر علیه آن سخنی نمیگوید. قیام برای نفع‌های شخصی است که روزنامه‌ها که کالای پخش فساد اخلاق است امروز هم همان نقشه‌ها را که از مغز خشک رضاخان بی‌شرف تراوش کرده تعقیب می‌کنند و در میان توده پخش می‌کنند. قیام برای خود است که مجال به بعضی از این وکلای قاچاق داده که در پارلمان بر علیه دین و روحانیت هرچی میخواهند بگویند و کسی نفس نکشد. هان ای روحانیون اسلامی، ای علمای ربانی، ای دانشمندان دیندار، ای گویندگان این دوست، ای دینداران خداخواه، ای خداخواهان حق پرست، ای حق پرستان شرافتمند، ای شرافتمندان وطنخواه، ای وطنخواهان با ناموس، موعظت خدای جهان را بخوانید و یگان راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترک نفع‌های شخصی کرده تا به همه سعادت‌های دو جهان نائل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. الان وقت قیامه، اینم موقعیت شناسی امام. امروز روزی است که نسیم روحانی ای وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فرداست که مشتی هرزگرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطل کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتاب‌های یک نفر تبریزی بی سر و پا، همون نویسنده به اصطلاح اسرار هزار ساله، منظورش اینه که خودش کتاب کشف اسرار رو در مقابلش نوشت، را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع امام صادق و امام غایب روحی له الفدا آن همه جسارت ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد، امروز چه عذری در محکمه خدا دارید؟ این خطبه منا میمونه، همه خطاب ها به علماست اینجا دیگه. این چه ضعف و بیچارگی است که شماها را فرا گرفته. ای آقای محترم که این صفحات را جمع‌آوری نمودید و به نظر علمای بلاد و گویندگان رساندید، خوب است یک کتابی هم فراهم آورید که جمع تفرق آنان را کند و همه آنان را در مقاصد اسلامی همراه کرده از همه امضا می گرفتید که اگر در یک گوشه مملکت بدین جسارتی می شد همه یک دل و جهت از تمام کشور قیام میکردن. خوب از دینداری را دست کم از بهائیان یاد بگیرید که اگر یک نفر از آنها در یک دیه یعنی دهات زندگی کند، از مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او شود برای او قیام کنند. شماها که به حق مشروع خود قیام نکردید، خیره سران بیدین از جای برخاستن و در هر گوشه زمزمه بیدینی را آغاز کردن. به همین زودی بر شما تفرق زده ها چنان چیره شوند که زمان رضاخان روزگارتان سختر از زمان رضاخان روزگارتان سختر شود. اینم پیشبینی امامه که دقیقا هم محقق میشه، یعنی این سال 23 تا سال 32 که نگاه بکنید، بعد سال 34 دیگه ساواک درست میشه و واقعا دوره اختناقی میشه که رضاخان دیگه باید پیشش لنگ بندازه. آخرم من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک و الموت فقط وقع اجره علی الله. پس این بحث ادبیات قیام امامه که اول توی فضای عرفانی و یقظه عرفانی و بحث موسی و سعق و صحبش میکشه به قیام لله و این جایی است که امام عرفان و حماسه رو به هم گره میزنه. ادبیات عرفانی است. من سریعتر بگم که از عزیزانم استفاده بکنم، بعد میاد توی به اصطلاح اینجا که قیام لله رو عرض کردم تو ادبیات عرفانیه، بعد مثلا نمونه هایی است که دیگه آخرش این به اصطلاح منشور روحانیته که باز از همین سن قیام برای خدا و حالا روایت میکنه اون قیام رو که این قیامی که ما تحقق دادیم و اتفاق افتاد چه دیگری های پیدا شد. این الهیاتش، فقه قیامش هم عزیزان فقه مهمی است. شما زحمت بکشید کتاب تحریر الوسیله امام رو، کتاب امر و معروفش رو ببینید 7-8 مسئله در امر و معروف فقهای ما بحث میکردن. خیلی کتاب مفصلی نبود. امام از نوادری است که بحث امر و معروف رو هم توسعه کمی میده است هم توسعه کیفی. آدرسش تحریر الوسیله است، یعنی که جاهایی که خوب بروز کرده تحریر الوسیله است. توسعه کمی میدهد، تعداد مسئله های امر و معروف رو زیاد میکنه و همه هم ناظر به میدانه. اگر بدعتی اتفاق افتاد، اگر حاکم جائری پیدا شد، اگر این از این سه مسئله ها رو میاره همه تو ابواب امر و معروف تر میکنه. توسعه کیفی میدهد به خاطری که دو سه کار میکنه. مثلا قدرت را برای امر و معروف به جای اینکه شرط وجوب بداند شرط واجب میداند. بعض از محققین گفتن فقط همین عنصر نظریه قیامه به لحاظ شرعی. ببینید اگر گفتید قدرت، توجه کنید به من، نهی از منکر رو توسعه ای داده، شامل بدعتهای زمانه کرده، شامل کلمت حقا عند سلطان جائر کرده که تو روایات ماست اما تو ابواب امر و معروف ما به طور جدی نبود، اینها رو پررنگ کرده تو کتاب تحریر الوسیلهش، بعد میاد سر این میسته که چنین امر به معروفی که وجود دارد، خب قدرت میخواد دیگه. یک کسی تو کوچه نیست که توی امر و معروفی کنی بگه قدرت خاصی نمیخواد. قدرت در مقابل مثلا یه سلطان جائر ایستادن، این قدرت میخواد. این قدرته آیا شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ شرط وجوب اگر باشه میشه مثل به اصطلاح استطاعت برای حج. اگر مستطیع شدی برو حج، اگه قدرت پیدا کردی برو حج، برو قیام کن. ولی اگر گفتی شرط واجبه، تحصیلش واجب میشه، مثل وضو برای نمازه. تو حتما نماز رو باید با وضو بخونی و بری آب تدارک کنی. ترجمه میکنید آقا بقیه این رو وجوب میدونستن، شرط وجوب میدونستن، کلام براتون روایت میکنم. مذاکرات امام با مراجع درجه یک نجف یکیش سر همیناست. ما الان وظیفه نداریم، ما مثلا فلانیم، چون اگه قدرت آمد باشه، الان هم چه قدرتی رو نداره، الان همچه اقبالی رو نداریم. خواهش میکنم جلد 3 نهضت امام خمینی سید حمید روحانی رو بخونید، با مرحوم آقای حکیم، با بزرگان نجف وقتی مذاکره میکنه، اونها حرفشون چیه؟ اونها میگن آقا مردم دائما اسیر شهواتن، ما رو تنها میگذاره. جلو روشون مشروطه، جلو روشون ماجرای ملی شدن نفته، این حرفا رو دارن. ما الان مکلف به دوره امام صادق هستیم. امام چرا میایسته و یه چیز دیگه میگه؟ یکی تو مبنا تفاوت داره، تو مبنای فقهی، یکی هم تو زمان شناسی و مردم شناسیش، این متفاوت کرده از دیگران. ببینید این شرط وجوبه خیلی کارا شد و آمد مثلا اثرهای جدی گذاشت. خب من یه استدلال امام رو، صورت بندی فقهیش رو خیلی خلاصه بخوام بگم درباره به اصطلاح فقه قیام، یه فقهی، یه فقاهتی پرداخت، این رفت نظریهش رو به اصطلاح جا انداخت و کتاباش عبور توی اون دوره، چنانکه بعدا برای اداره نظریه پرداخت، نه همان چیزی که تو رساله ها بود رو آمد اجرا کرد. اینجا هم این تفاوت رأیه اگه بخوام صورت بندش کنم اینطوره: در شرایطی که اساس اسلام به خطر افتاده است، خوب دقت کنید چی میگم، در شرایطی که این جزء فتاوای امامه، در شرایطی که اساس اسلام به خطر افتاده است، نهی از منکر و قیام واجب است. بلغ ما بلغ، شرط نمیدونم جانی و مالی و ناموسی و این حرفا رو دیگه نداره، اینا از شرایط امر معروف میره بیرون. توجه کنید همه جا امر معروف منوط به چیه؟ هم احتمال تأثیر، هم اینکه خطر جانی نداشته باشه، خطر مالی بزرگ نداشته باشه. امام هم همراه میگه این تو امر معروف های معمولیه. جایی که اساس دین در خطر است، جایی که در مرحله بدعت هاست، و این واقعا تو سیره ائمه الهی به اصطلاح پشتیبانی میشه، جایی که یه بدعتی آشکار میشود، به حسب روایات که امام تو تحریر فتواش رو آورده، بر عالمان اظهار حق واجب است. بلغ ما بلغ، اثر نمی کند، نکند، تو باید اظهار بکنی. نگاه کنید ائمه اطهار تو هنگام بدعت ها، فاطمه زهرا در هنگام بدعت آشکار میکنه حرف حق رو. یه جور نیست که بمانه هیچی نگه، حالا ولو اثر نکنه، به حسب نقطه اگه نگاه بکنی اثر نکنه. بلغ ما بلغ در این جایی که دین به خطر میافتد. چرا؟ چون دیگه اینجا از اون جایی نیست که بگی آقا خطر جانی برام داده، که مثال واضحش سید و شهدا است که وقتی اساس دین به خطر میافتد، دیگه این امر را از منکر کردنه مثل یه منکر یه دونه آدم تو خیابون نیست. بابا فلان چیز جز واجبات الهی است، این از بین نرفته، این آدم مثلا الان داره توش از بین میره، این واجبه، اونجا میره تو اون شرایط. ولی وقتی اساس دین و مذهب تو خطر افتاد، اونجا واجبه بلغ ما بلغ. این کبرا توی صغرای خودش که زمان شناسی است باز حرف عجیبی میزنه. حالا الان برای شما اینا حل شده است، ولی عروض اصلا حل نمیشد، اصلا حل نمیشد. کبرای قیاس امام اینه که هر جا دین اسلام به خطر افتاد، بدعت ها آشکار شد، نهی از منکر و قیام واجب است. بلغ ما بلغ صغرای قیاس امام اینه. الان چنین است، این تعبیر رو درباره منبرزای پهلوی دارد که اگر بدتر از یزید نباشد بهتر از اون نیست. یه عده‌ای با کبراش همراه نیستن، یه عده‌ای با صغراش. اونهایی که با کبراش همراه نیستن، چون میخوام الان جملات برگزیده این قسمت رو بخونم و دیگه اذیتتون نکنم، اونهایی که با کبرای این قیاس مشکل دارن کسانی هستن، از جمله اونهایی که میگن قیام‌های قبل از ظهور مثلا همه پرچم‌ها طاغوتن، که خب از مراجع درست هیچکی نبوده. یعنی شما تحقیق وقتی میکنید از مراجع بزرگ نجف و قم کسی این حرف رو نزده، تو لایه های دوم و سوم و تبلیغی ترویجی ها این حرف رو میزنن که هر پرچمی قبل از ظهور مثلا پاشه اون پرچم طاغوته و ما اصلا وظیفه قیام نداریم. اینجا هیچ کس وظیفه قیام ندارد. حالا 3-4 مجموعه روایت رو جمع میکنن که اونم انصافا جای خودش الان هم دوباره بعضی ها دارن باز تولیدش میکنن. جا داره طلبای عزیز یک بار این حرف ها رو بخونن و پاسخاش هم بشنون. خدا رحمت کنه آسید مصطفی خمینی رو در کتاب های خودش از جمله کتاب ولایت فقیهش مفصل به اینها پاسخ داده، علمای دیگر هم پاسخ دادن، خود امام به اشاره ولی سید مصطفی به تفصیل جواب داده و دیگران بعضی شاگردانشون هم جواب دادن که یک بار باید خونده بشه. اینا کسایی بودن که با کبرای امام مخالف بودن، میگفتن کی گفته ما تو زمان غیبت اصلا وظیفه داریم؟ ما همچی وظیفه ای رو تو زمان غیبت نداریم. او میگفت بلغ ما بلغ، اینها میگفتن اصلا وظیفه نداریم. بعد این حرفه از کجا پا میشد؟ نه از دربار، از تو حوزه‌های علمیه، از سر منابر دعای ندبه، از سر کسایی که دم از حضرت مهدی میزدن. این همون جاییست که امام میگه کمر رو میشکست. هیچ چاره اینه بود. دقیقا به اینجا که میرسه تو منشور روحانیت میگه حتی مبارزه منفی جواب نمیداد. مبارزه منفی یعنی محلش نذاری، محلش هم نذاری هم جواب نمیده، چون یارگیریش رو میکنه، جبهه تو رو خالی میکنه. تنها راهش این بود که کسانی که قائل به مبارزه هستن مبارزه بدن، بار اونها رو هم بردارن، به خون و به زندان و به سواک کشیده بشن تا بعدن پیروزی حاصل بشه. اینا هم وقت بیان سر سفرش که بعد گله میکنه همین شمایی که به ما این ایرادا رو گرفتید، حالا که موقع حکومت شده به ریز و درشت حکومت کار دارید، اون موقع با پهلوی هیچ کاری نداشتید. اینم از عجایب و معماهای روزگاره. کسی که با پهلوی هیچ کاری نداشت، اینو منشور روحانیته، میگه حالا که حکومت آمده تا یه خلاف شرعی پیدا میکنه، اون خلاف شرع به نظر خودشون، یه بار آیداد آی بیداد، حالا ما متهم به کمونیست میشیم، دولت متهم به فلان میشه، به خاطر که یکی از این هاست. اینا واقعا سر امام آمد. خب اینا کسایی هستند که کبراشو قبول ندارن. کسایی که صغراشو قبول ندارن، بی تعارف مراجع بزرگ تقلیدن. اینو بگم و تمام. ببینید مراجع تقلید نجف مثل مرحوم آقای حکیم، شاهرودی بزرگ و دیگران چند تا اشکال جدی دارن. من عمده اشکالاتشو صغروی میدانم تا کبروی. حالا گرچه بعضی ها شاید کبروی باشه. عمدتاً زمانه و شرایط را اون شرایطه نمیدانن. ممکنه اونم قائل باشه که بله یه جاهایی باید قیام کرد، مثلا خود مرحوم آقای حکیم کسی است که لباس رزم پوشیده در مبارزه با استعمار در عراق، اونو نمیشه کسی متهم بکنه به جدای دین از سیاست، خودش جزء پرچم‌دارای این ماجراست. پس چرا اینجا با امام این جلد 3 رو جا داشت من بیارم؟ ولی خب دیگه خستتون میکردم همه رو از رو بخونم. خیلی مذاکره جالبی است که بخونیدش، خیلی هم برخورد سردی است، خیلی هم تحویل نمیگیرن امام رو تو اونجا. امام هم البته بعدش عباشو جمع میکنه و میره و خیلی دیگه اینجور نیست که هی دنبال بیفته و بخواد حتما جلب نظر اونها رو بکنه. اونها میگن که آقا الان دوره امام مجتبی است، دوره امام صادق است. امام صریحا میگه که حضرت آقا اگر امام مجتبی اندازه شما مقلد داشت در خانه نمی‌نشست. میگن آقا مردم اسیر شهواتند، ما رو تنها میگذارن. ببینید دعوا صغرویه، اگه مردم بیان باشه. شما ببینید بیانیه های تیز و تندی علیه دستگاه از حضرت آیت الله خویی دارید، همون اوایل، از بعضی از خود اینها دارید، از مراجع قوم دارید، اما بعدی که 15 خرداد 42 اتفاق افتاد که رژیم دست به اسلحه شد و آدم کشت، خیلی ها دیگه رفتن کنار، امام دیگه تنها شد. سال 47-48 اوج تنهایی امامه، این دیگه از مراجع بزرگ اینها کسی همراهش نیست، نه خیلی قومی ها، نه خیلی نجفی ها که از اول زودی مثلا زودتر رفتن کنار. تا موقعی که هنوز فکر میکردم مثل سلطان و قاجار و ما میتونیم یه نامه بگیم، اونم میگه کل و علی هم و فلان هم یک حرفی میزنیم، دیده تو خیابون یه باره اینها ریختن و کشتن و یا تو فیضی ها آمدن اون جنایات. و خیلی سال 34 به بعد که دیگه ساواک آمد خیلی سخت‌تر شد. تو عرض میکنم دیگه فرض بکنید دورا، چون ساواک هم اول گرفتار توده‌ای ها بود، از سال 47-48 دیگه متعرض یاران انقلابی امام شد، مذهبی ها رو نشان گرفت، دیگه توده رو تقریبا مشکلش رو حل کرد. اینجاست که دیگه یه استدلال میاد، کی این خون ها رو گردن میگیرد؟ یا وقتی میگوین شاه شیعه هست، خواهش میکنم تبار این حرف رو در بیارید. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظمای بروجردی رو. حضرت آیت الله عظمای بروجردی یه نامه ای دارن وقتی که کودتای 28 مرداد شکست میخوره، نامه به شاست و خیلی تمجید توی شاه هست، اینقدر شاه رو تمجید میکنه به عنوان یک سلطان مثلا شیعه دوست فلان که حتی بعضی شاگرداش بهش اعتراض میکنن که اون وقت استدلال آقای بروجردی تو اون دوره، خوب دقت کنید ببین چه قیاس هایی بدن میشه، تو اون دوره این بود که دولت مصدق و وابستگیش به حزب توده و توده ایها داشت کشور رو به جایی میبرد که دیگه الحاد درست کنه تو کشور. درسته با سلطنت درگیر بود یه جور، دوباره میخواست مثلا یه نوعی از مشروطیت رو اعمال بکنه و مثلا بحث ملی شدن نفت و امثال اینا، اما به لحاظ فکری و انحرافات اطرافیانی که بود کشور میبرد به سمت انحراف. اینه که وقتی کودتا به اصطلاح شکست میخوره و کودتا میشه و خلاصه شاه برمیگرده، حتی آقای بروجردی مثلا اون نامه اینجوری داره، از اینجا یه انگاره ای تولید شد که دیگه از اون موقعیت در آمد، تو موقعیت خاص شاه یا حزب توده، این دیگه جاری شد تو بین مراجع، تو بین متدینان که شاه شیعه است، درگیری با شاه کمونیست شدن کشور است. دیگه نگفتن الان حزب توده توسط ساواک تقریبا ریشه‌کن شدن، آدمی ندارن اصلا. به علاوه ای که اگر روحانیت اسلام سر مشکلات مردم ایستادن، علیه دستگاه سلطنت یک کلام شدن، چطور او وقت ثمرش رو کمونیست ها بچینن؟ خب ثمرش رو خودتون میچینید او وقت. این دیگه این ملاحظات سیاسی نشد. پس این کلماتی که الان میخونیم شاه شیعه هست و فلان اینها تو این موتن ها آمد. اینم اشکالات صغروی بود که امام داشت. ببخشید طول کشید، من خیلی سریع فقط بعضی جملات برگزیده رو بگم، میخواستم بعض روایاتشم که مستند رواییش هست بگم اما مجال نمیشه. امام اول منشور شروع میکنه تجلیل از روحانیت اصیل، که انه میخواد بگه که روحانیت به نظر من اینه و در گستره تاریخیش هم این بوده، اون اصیله رو میخواد نقد کنه. بعد شروع میکنه علیه متحجرین و علیه کسانی که همراهی نکردن در قیام و این تصویر از روحانیت رو ندادن. تصویر اول از روحانیت همون تصویری است که مبارزه است، که شهادته، که به خون نوشتنه، که تو روایات ما پرتکراره. اگه مداد العلماء افضل من دماء شهداست، از این حیثه. اصلا چرا با شهدا مقایسش کنن؟ الان برای شمایی که حاج قاسم و فتوای آیت الله سیستانی، این حرفا خیلی طبیعیه، ولی دوره ای که اصلا حرف علما و درس علما چیزی توش نبود که به شهادت بیانجامه، چه جای مقایسه بود بین علما با شهدا؟ کنه امام هی میخواد به رخ بکشه اون علمایی که ما میگیم و اصیل بودن کلن حرکتها رو سامان میدادن که با شهید، یعنی انگار مقدمه و ذل مقدمه با هم مقایسه میشدن که این مرکز اون حرکته بوده، کی مثلا افضله؟ اگر این علت فاعلیه نباشه اون اتفاق نمیفته. اینه که خیلی پرتکرار سن این میسته. سلام بر حماسه سازان همیشه جاوید روحانیت که رساله علمیه و عملیه خود را به دم شهادت و مرکب خون نوشتن و بر منبر هدایت و وعظ و خطابه ناس از شمع حیاتشان گوهر شبچراغ ساختن. بعد دوباره پایین تر میگه سلام بر آنان که تا کشف حقیقت تفقه به پیش تاختن و برای قوم و ملت خود منظران صادقی شدن که بند بند حدیث صداقتشان را قطرات و خون و قطعات پاره پاره پیکرشان گواهی کرده است و حقا از روحانیت راستین اسلام و تشیع جز این انتظاری نمی رود. ای فهمیادی جمله رو نگم، منم همین تعبیره رو استعاره بگیرم از اون بزرگوار. امام میفرماید الاسلام هو الحکومه، که جلسه بعد توضیحش میدم. مرحوم شهید صدر میفرمود الاسلام هو الثوره، اسلام اصلا یه انقلابه. درک امام از اینجا، این جملات که میبینید هم یک انقلاب هستم، راحت فهمیده میشه اون چیزی که شهید صدر میگه. بعد نقش فقها رو میگه، نقش فقها رو دو قسمت میکنه، یکی توضیح علم، یکی توضیح عمل. اگر فقهای عزیز نبودن معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم و قرآن و اسلام و اهل بیت به خرد و توده ها داده بودند. جمع‌آوری و نگهداری علوم و قرآن و اسلام و آثار و احادیث پیامبر بزرگوار و سنت معصومین و ثبت و تبویب و تنقیح آنان در شرایطی که امکانات بسیار کم بوده است و سلاطین و ستمگران در محو آثار رسالت همه امکانات خود را به کار می‌گرفتند کار آسانی نبوده است، که به حمدالله امروز نتیجه آن زحمات را در آثار و کتب و بابرکتی همچون کتب اربعه و کتاب‌های دیگر متقدمین و متأخرین از فقه و فلسفه، ریاضیات، نجوم، اصول و کلام و حدیث و رجال و تفسیر و ادب و عرفان و لغت و تمامی رشته‌های متنوع علوم مشاهده می‌کنیم. چرا امام اینا رو میگه؟ که یه باره بر نگردی هر فقیهی نشسته یه دوره رجالی نوشته، یه فقیهی جمع‌آوری روایت کرده، ظاهراً مبارزه‌ای نکرده، همه اینا رو به چوب ببندی. تو یه دوره‌ای بزرگترین مبارزه همون حفظ این آثار بوده. ولی سوال بنده اینه، وقتی همه این آثار جمع‌بندی شده و هستش، هی دوباره یه تعلیقه کوچولویی بر این زدن و از وسایل مهمتر و وظایف مهمتر شانه خانی کردن، او دیگه این حکم رو نداره. اینجا رو میگه. بعد وارد عمل میشه در بعد خدمات علمی و وظایف علمیه که گفت، حالا میرسه به اینجا. صدها سال است که روحانیت اسلام تکیگاه محرومان بوده است، همیشه مستضعفان از کوثر زلال معرفت فقهای بزرگوار سیراب شدند. از مجاهدات علمی و فرهنگی آنان که به حق از جهاتی افضل از دماء شهیدان است که بگذریم، آنان در هر عصری از اعصار برای دفاع از مقدسات دینی و میهنی خود مرارتها و تلخیهایی متحمل شدند و همراه با تحمل اسارتها و تبعیدها، زندانها، اذیت و آزارها و زخم زبانها شهدای گران قدری را به پیشگاه مقدس حق تقدیم نمودند. خب بعد میاد سر نهضت خودمون. همه نهضت ها اینجورن و بعد نهضت ما هم. در هر نهضت و انقلاب الهی مردمی، علمای اسلام اولین کسانی بودند که بر تارک جبینشان خون و شهادت نقش بسته است. اینو میگه و بعد میگه تو 15 خرداد هم همینجور بود. بعد میاد سر جهات عرض این مبارزه، که عرض این مبارزه فقط با قدرت سیاسی نیست، با قدرت اقتصادی هم هست، با کانون به اصطلاح سرمایه داری هم هست. این باز جبهه بزرگی است که امام باز میکنه، که ما فقط درگیر با قدرت سیاسی و به تعبیر مثلا مرحوم آقای حکیمی با فرعون درگیر نیستیم، با قارون هم درگیریم. با طاغوت اقتصادی هم درگیریم و علما از این درگیری ابا نداشتن. اینم باز کردن جبهه هست که فرماد علمای اصیل اسلام هرگز زیر بار سرمایه‌داران و پوکپرستان و خوانین نرفتند، همواره این شرافت را برای خود حفظ کردند و این ظلم فاحشی است که کسی بگوید دست روحانیت اصیل طرفدار اسلام ناب محمدی با سرمایه‌داران در یک کاسه است. که میدونید اون قرائت التقاطی از اسلام این حرف رو میزد و شواهدی هم تو تاریخ داشت، یعنی شاید همونهایی که امام از مکتبشون گله داشت رو شاهد میکردن برای اینکه همیشه روحانیت جزئی از تزویرن که در کمک زر و زور در می آید. اونهایی که مثلث زر و زور رو تزویر می گفتن، یا می گفتن اینها همیشه در جانب راست ها می نشینن، از طریق امضا کردن مالکیت خصوصی راه را برای سرمایه‌داری جنایتکار فراهم می کنن که کمونیست ها می گفتن. توجه می کنید شواهدی هم داشتن و می آوردن، همون کسایی که امام باشون درگیره. فقط فرقش چیه؟ امام روحانیت اصیل در اسلام را میشناسد و روایتش میکند، اینها را استثناءات و بیرون شده ای از اون خط اصلی میداند. اما این دیگری های امام کمونیست ها و کسایی که تهمت میزدن این درک رو ندارن که روحانیت اصیل یعنی خمینی، روحانیت اصیل یعنی همونهایی که در طول تاریخ شهید اول شهید ثانی اینا رو چرا میگی شهید، درگیر شدن توی حق و باطلی که اینجور سمت گرفتن. توجه میکنین اینم خیلی نکته مهمی است. خداوند کسانی که این گونه تبلیغ کرده یا چنین فکر میکنن نمیبخشد. روحانیت متعهد به خون سرمایه‌داران ذوالصفت تشنه است و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت. اینم یه جایی در ترویج روحانیت و فقاهت پایین تر میگه نه زور سرنیزه بوده است نه سرمایه پولپرستان. این اتحادی که بعضی از این علوم اجتماعی ها میخوان بگن که روحانیت همیشه با بازار در ائتلاف بوده، بازار هم یعنی مالکیت خصوصی، و این علیه طبقات محروم بوده، نه میگه اینجور نبوده. اونها اون چیزی که بوده نه سرمایه پولپرستان رو سربند، بلکه هنر و صداقت و تعهد خود آنان بوده است که مردم آن را برگزیدند. خب بعد اینجاست که وارد اون بحث میشه، حتی روحانیت اصیل، خوب دقت کنید این نکته رو، اونجایی که با مظاهر تمدن مواجه میشه و اون رو سلب میکنه که الان همونها شاهد مثال هایی شده است برای اینکه روحانیت را متحجر بخوانند، امام از اونها هم دفاع میکنه. خیلی دقت کنید که تو جبهه بندی امام حتی اونجایی که الان مثال میشود که آقا مثلا با شیر آب فلان کردن، با فلان چیکار کردن، گفتن تو شیر آب که آمدی تعدادشون گفتن آقا دیگه آب خلیل از بین رفت، خب حالا از بین برود، مگه بودن آب قلیل جز ضروریات مذهب است که برود؟ و اینها رو یک خورده گرفتن، حالا بعضیش هم البته به دروغ اضافه کردن. اینجا امام میگه اونها، ببینید فرق بین احتیاط و تحجر، چون از مشکل استعمار میترسیدن، یک دو مظاهر استعمار را وسیله و به تعبیر امروزی ها پیشران تحقق استعمار می دونستن، از سر احتیاطشون بود که با این مظاهر سخت می گرفتن. ای با متحجری که می خواهد دین خدا اقامه شود، حالا سر بعضی از مظاهر اون می ایسته و مخالفت می کنه، زمین آسمان فرق می کنه، ولی هر دوتا ظاهرن به یه مظهری گیر دادن. توجه می کنید اینجاست که میگه مخالفت روحانیون با بعضی از مظاهر تمدن در گذشته صرفاً به جهت ترس از نفوذ اجانب بوده است. احساس خطر از گسترش فرهنگ اجنبی خصوصاً فرهنگ مبتذل غرب موجب شده بود که آنان با اختراعات و پدیده‌ها برخورد احتیاط‌آمیز کنند. بعد حالا میشماره نمونه هایی رو از قبیل رادیو و تلویزیون و امثال اینها رو مقدمه ورود استعمار می‌دونستان از این، و میگه آیا اینجور نبود تو ایران خودمون؟ اینا ابزار استعمار نبود؟ اینها رو میشماره. حالا مبارزه استعمار از اینجا که روحانیت اصیل همیشه خون دادن برای این مبارزه، استعمار هم با اونها مبارزه کرده که بعد وارد این بحث میشه. راستی اگر کسی فکر کند استعمار روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ تعقیب نکرده و نمی کند، ساده اندیشی است. ماجرای سلمان رشدی رو هم توی همین فضا تحلیل میکنه. حالا الان روحانیت اصیل رو گفت، حتی مظاهری که احتیاط هست نتحجر رو برشمرد. حالا میاد سراغ اون جریان دیگری روحانیت که غیر اصیل از این ماجراست، شروع میکنه همون جریان تحجر رو که خطر روحانیت وابسته است. البته بدان معنا نیست که ما از همه روحانیون دفاع میکنیم، چرا که روحانیون وابسته و مقدس نما و تحجرگرا هم کم نبودند و نیستند، در حوزه‌های علمی هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلام علیه فعالیت دارن. امروز عده‌ای با جس تقدس معابی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنن که گویی وظیفه غیر از این ندارن. خطر تعجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست. بعد دیگه هی شروع میکنه تو این زمینه ها. یکی از مهمترین این شاخصه های این جریان را خوب دقت کنید، جدایی دین از سیاست میداند. حالا تو اون اعتیادکارا چی؟ از قضا دخالت در سیاست بوده، اما اینجا میگه این شعار جدایی دین از سیاست، این وجه مشترک هم شده. اولین و مهمترین حرکت در همین حرکت هایی که برای این دیگری ها بود، القای شعار جدایی دین از سیاست است که متاسفانه این حرب در حضور روحانیت تا اندازه‌ای کارگر شده است، تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه و ورود در مرکز سیاسیون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد. یقینا روحانیون و مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشتند. خب بعد این آسیب شعار جدای دین از سیاست رو، این چون جملاتش مهمه میخوام بخونم خدمتون. در شروع مبارزات اسلامی اگر میخواستی بگویی شاه خائن است، تون صغرا بلا فاصله جواب میشنیدی که شاه شیعه است. شاید هم مثلا این کسی استشهاد هم میکرد به نامه فلان آیت الله اروجری، حالا دیگه تو اون موقعیت و تو اون مواجهه اونو دیگه جاروب میکرد، به طور یه حکم مطلقی میکرد که شاه همیشه باید بماند، این شاه خلاصه سایه خداست و امثال اینها. عده‌ای مقدس نمای وابستگرا همه چیز را حرام می‌دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده است. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد، قهرن فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود، در سیاست و حکومت دخالت نماید. حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. بعد دیگه توی به اصطلاح چیزی میشماره، تردیدی ندارم، این خیلی حرف عجیبی است، تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می‌یافت، وضع روحانیت به حوزه‌ها وضع کلیساهای قرون وسطا می‌شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت ناد و کیان و مجد واقعی حوزه‌ها را حفظ کرد. کاش اینجا چهار تا پایان نامه کار بشه که چطوری اگر امام قیام نمی کرد کار روحانیت شیعه به قرون وسطای کلیسایی می رسید. اینو علمی و خلاصه با شواهد درست تاریخی ثابت بکنه. تو باید بزنیم انقلاب اسلامی اول برای حوزه ها چی کار کرده، برای اسلام چی کار کرده، برای حوزه متدینان چه کار بزرگی کرده. جمع بکنم دیگه جملات آخری رو، هشدار و خلاصه به طلبه های جوانه. البته هنوز حوزه ها و هر دو تفکر آمیخته است، آمیختن، باید مراقب بود که تفکر و جدایی دین از سیاست از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکنند. ترویج تفکر شاه سایه خداست یا با گوشت و پوست نمیتوان در مقابل توپ و تانک ایستاد، که عرض کردم دیگه اوجش در سالهای 47-48 دیگه زبان زده میشد. و این که ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم، یعنی مذاکره ایشون با آقای شارودی در نجف، و یا جواب خون مقتولین را چه کسی میدهد، که باز مراجع نجفند در پاسخ به سوالات شرعی مردم همین حرفا رو نوشتند. و از همه شکننده تر، شعار و گمراه کننده حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام باطل است، که عرض کردم اینو علمای درجه یک نمیگفتن اما مروجینی میگفتن. هزاران انقلت دیگر مشکلات بزرگ و جانفرسایی بودند که نمیشد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی آنها را گرفت. تنها راه حل مبارزه و ایثار خون بود که خداوند وسیله اش را آماده نمود. علما و روحانیت متحد سینه را برای مقابله با هر تیر زهراگینی که به طرف اسلام شلیک میشد آماده نمودند، به مسلخ عشق آوردند. بعد دیگه وارد بحث 15 خرداد و امثال اینها میشه که من میگذارم برای اون قسمت حکومت. این هم البته بله بله
این فضا هم بینید کسایی که دارن مقابله میکنن یا متحجرن مسئله اینه که اساسا سبک زندگی و روزنی طلبه ها رو به یه سمتی میکشه که اینا متحجر بشن. این شاخصه های چی روال چی کار بکنید که اون خروجی که تعجب رو نرسیم. سوال دومی که فهمیده امام دیگه که اساس دین در خطره، این به معنای دینی تلقی میشه که ما یه دین داریم، یه شریعت داریم، شریعت اساسا اومده که دین رو برای مردم تبدیل بکنه. اگه یه جای شریعت در تنافی این بود که مردم به دین گرایش پیدا کنن یا دین رو در وجه مردم مخدوش بکنه، اینجا باید شریعت رو عملا یا تبدیلش بکنه یا باید تغییرش بکنه. خب مثلا ما اول انقلاب شاید این مثل اعدام ها اتفاق میفته، آیا این اعدام ها مثلا این هست که مردم از دین بزنن و اصل دین در خطر باشه؟ یا مثال هندوزیش این همه اصرار دارای حجاب میشه دید و مثلا این باشه که آقا مثلا بیش از حد شما سر مثلا حجاب باعث میشه که اساس دین در خطر بیفته. از اون طرف هم انقلاب وقتی شکل میگیره یه سری ساختارهایی رو برای خودش ترسیم میکنه، اینجوری باید قانون گذاری شود، یه سری قانون ایجاد میکنه که خود این باعث میشه اساس دین در خطر بیفته. این نمیشه دیگه نظری و رسمی رو قبول داریم ولی که اجراش تمنیم به قوانینی که در خود دنیا حاکمه، خود این منجر نمیشه که دین در خطر بیفته دیگه.
دومی رو اجازه بدید فردا توضیح بدم تا خود نظریه مکانیزم تشریع رو از امام بزرگوار بگیریم که مکانیزم تشریع نزد شارع چیه، ولایت فقیه توی وسطه چی کاره است، کجای مسئله میشینه، فقط مجری اون تشریع تمام شده است یا تو خود فرایند تشریع یه نقشی دارد و او چه نقشی است. به تعبیر حالا شما که تعبیر حالا غیر از تعبیر امامه، دین و شریعت مثلا اگر یه جایی روح دین تو مثلا آسیب قرار گرفت، اما ظاهر شریعت اونو بعد انجام بدیم، اینجا باید چیکار کرد؟ اون نظریه امامه که عرض کردم کلمش رو زیاد شنیدیم اما خوب به حقش نرسیدیم که دقیقاً چی میگه، تو اونو ببینیم که از قضا اونم مخالفان جدی داشته و داره و اصلا خیلی ها ترجیح میدن روایتش نکنن تا کسی مخالفش نشه. باور کنید در حوزه‌های ما حتی بعض شاگردان امام یا شاگردان شاگردان امام ترجیح میدن درست روایتش نکنن تا کسی مخالفش نشه. ببریم تو دستگاه آخوند و تو دستگاه نجف بخونیمش، آقا یه حکم خداست، همه چیزش هم تمامه، آمده دوچاره الان اگه اجرا بشه تزاحم میکنه با یه حکم دیگری، بعد ببریمش تو دستگاه تزاحم. امام اینو گفته بود؟ این اصلا چیز تازه ایست که امام بخواد بگه؟ حرف تازه ای آورده امام مطرقای جور نیومده تو ولایت فقیه. راجعه میکنید اون دستگاه فقاهت امام رو فردا انشاءالله توضیح بدیم تا خوب معلوم بشه که چی کار میکنه فقیه و اون وقت مخالفینش کجا هستن. اما تو شعار تو سال اولتون که همین جملاتی بود که دیگه من سرش نگه داشتم که ببینید تعبیر خودش اینه، حتی نسبت تارک الصلات و کمونیست و عامل انگلیس و افرادی که هدایت مبارزه را بر عهده داشتن میدادن، یا مثلا ضربه مقدسین رو وقتی میخواد بگه، مثل اینا رو خلاصه زیاد میگه. اونجا امام بزرگوار یه اصالتی میده به یه حرکتی که خب بعض از این مظاهری که به نظر اونها جز کلیشه های حتمی دینه، اونها تو چیز میفته، توی غرقاب میفته. اصلا به نظر یه عده ای، نه خود حضرت مهدی، او که واضح جز اساس دینه، چراغانی نیمه شعبان برای حضرت مهدی میشود است. او بلغ ما بلغ است، هر شرایطی هر جوری بشه، امضای پهلوی بشه، الان خونهای گریخته شده مثلا مجاز شمرده بشه، همسال اینا، امام در مقابل ایت میسته. امام ببینید، من اگه امروز به ادبیات امروز هم بگم، یه جبهه ای درست کرد، چون عرض میکنم خیلی این قیام توش نقش داشت، که این جبهه، اینو بگم و دیگه تمامم بنده باز در اختیار سوالات هستم، این جبهه سر بعض از مناسکش دعوا داشت. بذارید من خانش پیغمبر اسلامی شو بکنم. قرآن به پیامبر دستور میده قل تعالوا الی کلمة سواء، به اهل کتاب بگو بیایید بالا سر یک کلمه سواء. اون کلمه سواء چیه؟ که شرک به خدا نورزیم با ارباب من دون الله های عالم درگیر بشیم. توجه میکنید؟ خب به من بگید ببینم این اهل کتاب اون کلمه سواء وقتی آمدن یک جبهه میشون با پیامبر که چی؟ که با ارباب من دون الله های روی زمین بجنگن. اونها هنوز پیغمبر را به پیغمبری قبول نکردن، یعنی اسلام عقیدتی ندارند، علال قاعده نماز هم نمیخوانند، اسلام مناسکی هم ندارند، اما در کلمه سواء در جبهه پیغمبرند. این اول تأسیس از پیغمبر. به امیر المؤمنین میرسیم، میبینیم دقیقا این سیره رو اعمال میکنه. دو جای نهج البلاغه میگه من شب خوابم نبود، زیر و رو کردم این امر را، امر ماجرای برخورد با بنی امیه، دیدم یا باید با این آدم که معاویه باشه بجنگم یا به ماجا به نبی کافر شدم. این بود که صفین را انداخت. در جبهه صفین امام حسین علیه امیر المومنین آیا همه شیعه عقیدتی هم؟ نه، شیعه سیاسی هم. در جبهه علی هستن علیه اموی ها، نه حتما علی را امام می دانند. در جملش الان تو روایات صحیح ما آمده که آمد آقا بعد جمل تو بصره داشتن نماز نافله رو به جماعت می خوندن به سبک خلیفه دوم، گفت امیرالمومنین نه ایشون کرد زدن به صورتاشون با عمرها و اسلاما. توجه می کنید؟ یعنی شیعه مناسکی نیستن، نه هیچکی نیست، عمده اونها نیستن، یه تعدادی البته شیعه عقیدتی و مناسکی هم هستن. این جبهه بزرگ رو باز کرده. امام هم در مبارزه با استعمار، با طاغوت بزرگ دنیا، یک جبهه اینجوری رو باز کرده. این جبهه بزرگ باز کردنه برای شیعیان مناسکی و عقیدتی و اتهام ها رو داره که شما وهابی شدید، چون پیش او فقط این ریسه های نیمه شعبان تشیعه. الان در ماجرای غزه، بذارید نترسی خورده حرف بزنیم، در ماجرای غزه نه شیرازی ها چیزی نگفتن، انصافاً بعضی از عظمای جریان انقلابی هم هیچی نگفتن، چیز درخوری نگفتن، گردن میگیرم جرمشون سنی بودنه، به خاطر سنی هستن. این او جبهه ای نیست که امام باز کرد. امام یک چیزی، حالا شما الان یک کسی ایستاد هی غزه غزه کرد، من یادمه شب طوفان به اصطلاح اقصا، شب که طوفان اقصا شروع شده بود و این ماجرا بود، توی یک ترک دادم، یعنی اصلا اعصابم ریخت به هم از این وضع. فضلای حوزه بودن، من خیلی هاشون میشناسم به عنوان مثلا مجتهدین حوزه مطرحن، 24 ساعت بستر این بود که ما این کشته ها رو شهید بنامیم یا ننام. این میشه مسئله قوم، مسئله قوم در سطح نخبگان و حوزویش 24 ساعت است که این آدمی که الان در فلسطین کشته شده است توسط اسرائیل، ما بهش بگیم شهید یا نگیم شهید؟ این رفته جای خدا نشسته اون بر عالم که الان من تو شهدا جاش بدم، چون مسئول بنیاد شهید که نیستی، که بنیاد شهید تو هم چیزی به اون نمیده، پس رفتی جای خدا نشستی. واقعا مسئله اینقدر تقلیلی، هیچ مسئله دیگری نبود که فقط تو توش پژوهش کنه. اینا او چیزایی است که ما الان درگیریم، والله اینا وضعیتشون چفیه هم زیر عباشون هست، والله اینا امام امام از دهنشون نمیفته، اما این سطح مسئله‌یابی هاشون ایناست، این جور مسئله‌یابی هاست. اینا همش عدم درک و خطی است که امام باز کرد. او اسلامی که معنا کرد که دایره بزرگ اسلام سیاسی که الان ونزوئلا هم توش قرار میگیره، مستضعفین الان اونجا تصریح میکرد، حزب بزرگ مستضعفین تو عالم تشکیل بدیم، حالا البته ما هم از این نیست که هر کسی هم خواست آخرش به دین حق در بیاد، ولی دنبال شیعه کردن همه مسلمین نبود. دنبال چی بود؟ ما دنبال این هستیم که شعار مرگ بر آمریکا در ناقوس کلیساها هم شنیده شود. قبول کنید همین الان هم اسم امام نگید، این حرفا رو بگید، متهم به وهابی میشید، متهم به این حرفا میشید. اون جبهه‌ای که باز کرده رو اگه بفهمیم بهتر تهمت ها رو میفهمیم که چرا این تهمت ها رو بهش دادن.
اسلام مناسکی چیزی که
موزه
داره الان تربیت
میده و تربیت میده. قبول دارم جریان غالب کماکان با این حرفا شعارگونه، ببین تکذیب نمی کنه. من اگه بخوام یه خورده مثلا فرض کنید جانبداران حرف بزنم، میگم خیلی هاشون به عمق حرف امام نرسیدن، نه ای که غرضی دارن، حتما غرضی داشته باشه،
یعنی سید خودشو داره ادامه
میده،
از قبل داشته همون داره
میده. عرض کردم اولش که چون همون مسئله تشبیه به مسئله نفاق که عرض کردم با شهید مطهری، سوال واقعا سوال عجیبیه که اینا تا دیروز منافق بود، آخرین آیه قرآن اینا رو گفته، یه بار چی شد بعد پیغمبر مناد نفاق تمام شد؟ مشکل پیغمبر بود؟ حالا این جریان تهجر هم مشکل خمینی بود؟ یعنی بعد خمینی همه یه بار روشنندی شدن؟ نه نه نیست.